دوازده شب ایران، صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز سه‌شنبه سوم خرداد 1401 خورشیدی برابر با 24 می 2022 میلادی، چهلومین سال روز آزادسازی خرمشهر است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. رضا جمالی.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. بنابر گزارش های رسیده، ساعتی پس از فرو ریختن برج متروپول در آبادان، یگان ویژه و پلیس ضد شورش در اطراف این ساختمان مستقر شدند. پیش از این گزارش‌هایی از درگیری مردم با برخی مقام‌های شهری از جمله شهردار آبادان در محل حادثه منتشر شده بود. خبر استقرار نیروهای ضد شورش در محل حادثه فروریزی ساختمان در آبادان در حالی است که منتقدان در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که آبادان در این لحظه بیشتر به نیروی امدادی، پرستار، آمبولانس و خون نیاز دارد. در همین حال مدیر روابط عمومی اورژانس خوزستان تعداد جانباختگان رو 6 تن و مصدومان را 32 تن اعلام کرده است. نازنین زاغری ردکلیف که به مدت 6 سال در ایران زندانی بود میگوید سپاه پاسداران او را مجبور کرد که قبل از آزادی متن یک اعتراف دروغین درباره جاسوسی را امضا کند. این شهروند ایرانی بریتانیایی گفت هنگامی که ماموران سپاه متن اعتراف دروغین را تحویل او دادند، گفتند که فقط در صورت امضای آن حق خروج از کشور را دارد. نازنین زاغری روز دوشنبه در یک برنامه رادیویی در بی بی سی گفت که جمهوری اسلامی از اعترافات ساختگی اجباری به عنوان ابزاری برای پروپاگاندای خود استفاده می کند. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن حاضر است برای دفاع از تایوان در برابر تعرض احتمالی چین از قدرت نظامی استفاده کند. اظهارات جو بایدن تغییر لحن آشکاری در سیاست آمریکا در قبال تایوان است. دولت آمریکا طبق قوانین آن کشور موظف است امکانات و تجهیزات لازم برای دفاع از تایوان را در اختیار آن کشور بگذارد. پس از این اظهار نظر که در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن در توکیو اعلام شد، یکی از دستیاران رئیس جمهوری آمریکا گفت که سخنان آقای بایدن بیانگر هیچ تغییری در سیاست استراتژیک آمریکا نیست. چین بر اساس سیاست موسوم چین واحد تایوان را بخشی از قلمرو تاریخی خود می‌داند و بارها اعلام کرده که این حساس‌ترین و مهمترین مسئله در مناسبات پکن و واشنگتن است. اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که تلفات حمله اخیر روسیه به پادگان آموزشی دسنا واقع در شمال این کشور 87 نفر جان باختند. پادگان آموزشی دسنا در ناحیه چرنیهف و در حاشیه شهرکی به همین نام واقع شده است. این حمله 27 اردیبهشت روی داد و در آن زمان دولت اوکراین تعداد تلفات را 17 تن اعلام کرده بود. در همین حال یک دیپلمات روس هم در اقدامی کم سابقه و در اعتراض به تهاجم کشورش به اوکراین از نمایندگی این کشور در دفتر سازمان ملل در ژنو سوئیس استعفا داد. بوریس باندروف که در صفحه شخصی لینکدین خود را مشاور نمایندگی دائم روسیه در دفتر سازمان ملل در ژنو معرفی کرده، به خبرگزاری رویترز گفت که صبح دوشنبه نامه استعفایش را تحویل داده و از ساختمان خارج شده است. او علت این موضوع را مخالفت با تهاجم روسیه به اوکراین عنوان کرده است. سخنگوی سپاه پاسداران ترور حسن صیاد خدایی را موجب قاطعیت بیشتر این نهاد در مقابله با دشمنان خواند. رمضان شریف روز دوشنبه کشته شدن این فرمانده سپاه را به دشمنان از جمله آمریکا و اسرائیل نسبت داد. این اتهام در حالی مطرح شده که این کشورها مسئولیت این سوء قصد را بر عهده نگرفتند. حسن صیاد خدایی که رسانه‌های ایران از او به عنوان مدافع حرم نام بردند، روز یکشنبه در مقابل منزلش در تهران به ضربه گلوله کشته شد. رسانه‌های اسرائیلی حسن صیاد خدایی را از فرماندهان نیروی قدس معرفی کرده و از احتمال دست داشتن او در برنامه ریزی برای کشتن شهروندان اسرائیلی نام بردند. و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه‌ای خواستار آزادی 11 راننده بازداشت شده در اعتصاب هفته گذشته شد. بر اساس این گزارش، رانندگان خطوط بی‌آرتی اعلام کردند در صورت پاسخگو نبودن مسئولان قضایی، حق اعتراض را برای خود محفوظ می‌دانند. از جمله رانندگان زندانی وحید فریدونی، محسن قرایی، حامد اصغری، جواد صادقی، احد صالح‌پور، فریبرز سجادپور و ابراهیم گورانی هستند.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. بررسی سوء قصد به جان یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تهران.
به رغم این که این همه مشخص شده که حفره های اطلاعاتی داره، حفره های نفوذی داره، این نظام همچنان قادر نیست این حفره ها رو ببنده.
افزایش قربانیان فروریزی برج تجاری 10 طبقه آبادان در کنار ده‌ها زخمی و ده‌ها تن دیگر زیر آوار.
در ابعاد ملی شبیه فاجعه پلاسکو است، برای مردم آبادان یادآور فاجعه سینما رکس است.
75th فستیوال بین المللی فیلم کن، پاسخ کارگردان ایرانی تبار عنکبوت مقدس به پرسش گزارشگر اعزامی رادیو فردا در نشست خبری نمایش این فیلم.
I think when سعید حنایی was talking about
6th جشنواره فرهنگ و هنر ایران در آلمان، جشنواره ترمه. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می شنوید. پس از سوء قصد به جان یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تهران، برخی رسانه‌های اسرائیلی از موقعیت حسن صیاد خدایی در نیروی قدس نوشتند و او را از مشاورین و معاونین قاسم سلیمانی معرفی کردند. ادعایی که با عکس‌العمل‌های بعدی مقامات جمهوری اسلامی و وسایل ارتباط جمعی حکومت تایید شد. ایلیا جزائری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کشته شدن یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران در قلب تهران، پایتخت ایران، بار دیگر مسئولان جمهوری اسلامی را به سخن گفتن از انتقام واداشت. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران:
پیگیری این جنایت که بدون تردید دست استکبار جهانی در این دیده میشه، کسانی که در میدان شکست خوردن است، نیروهای مدافع حریم و حرم، و به این شکل میخوان استیصال خودشون رو نشون بدن. پیگیری جدی مسئولین امنیتی مورد تاکید من هست و تردید ندارم که انتقام خون پاک این شهید بزرگوار از دست جنایتکاران حتمی است.
سخنانی در واکنش به کشته شدن حسن صیاد خدایی، شخصیتی نه چندان شناخته شده برای افکار عمومی، اقدامی که در روز روشن در خیابان مجاهدین اسلام تهران صورت گرفت. این روایت یکی از شاهدان عینی حادثه برای تلویزیون جمهوری اسلامی است.
سمتش دوید و با موتور رفتن، سری گاز گرفتن رفتن. همون لحظه این ورترش رو نگاه کردن، دیدم شیشه ماشین شکسته.
گرچه نام حسن صیاد خدایی برای مردم عادی آشنا نبود، اما ظاهراً آنچنان برای حکومت اهمیت داشته که نور نیوز، رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران، در توییتر کشته شدنش را عبور از خط قرمز خواند.
اقدام تروریستی بعد از ظهر یکشنبه در تهران و شهادت سرهنگ پاسدار شهید حسن صیاد خدایی، عبور بدون محاسبه از خط قرمزی است که معادلات زیادی را تغییر می‌دهد. آمران و عاملان این جنایت هزینه سنگینی پرداخت خواهند کرد.
رسانه‌های حکومتی او را از سرداران مدافع حرم توصیف کردند، توصیفی که جمهوری اسلامی برای نیروهای ایرانی و متحدانشان که عموماً در سوریه در دفاع از نظام این کشور می‌جنگند به کار می‌برد. اکثر رسانه‌های اسرائیلی حسن صیاد خدایی را دستیار ارشد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در مأموریت‌های سوریه معرفی کردند. به گفته برخی رسانه‌ها، او جانشین فرمانده یگان 840 نیروی قدس سپاه پاسداران بوده، یگانی که پیشتر ارتش اسرائیل اعلام کرده بود مأموریتش اجرای عملیات در نزدیکی مرزهای سوریه با اسرائیل و دیگر اقداماتی همچون ضربه زدن به اسرائیلی‌ها یا حتی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی مقیم سایر کشورها است. اسرائیل تا کنون به طور رسمی درباره کشته شدن آقای صیاد خدایی اظهار نظری نکرده، اما بارها درباره پاسخگویی به اقدامات ایران هشدار داده. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل:
بنوسه اسفینه و بنوسه ایرانی بخلال
ما برای بسیج کردن جهان تلاش میکنیم، اما به تنهایی هم اقدام میکنیم. ایران به خوبی میدونه وقتی کسی امنیت ما رو تهدید کنه متحمل چه هزینه‌ای خواهد شد. دیگه محاله که ایرانی ها آسوده در تهران بنشینند و آتش رو در خاورمیانه شعله ور کنند. زمان آن گذشته.
این حادثه یادآور کشته شدن محسن فخری زاده، از فراندهان سپاه پاسداران و از مسئولان برنامه اتمی ایران در سال 1399 است. آن هنگام نیز انگشت اتهام به سوی اسرائیل رفت و مسئولان جمهوری اسلامی وعده انتقام داده بودند. حالا تلویزیون جمهوری اسلامی با اشاره به اقدام اخیر سپاه پاسداران در حمله موشکی به اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، از انتقام میگوید. اقدامی که سپاه پاسداران ادعا می کند در آن یک پایگاه موساد اسرائیل را هدف قرار داده، آن هم در انتقام کشته شدن دو افسر سپاه در حمله هوای اسرائیل به سوریه. عراق اما این ادعای ایران را رد کرده و می گوید حمله موشکی به منطقه غیر نظامی انجام شده بود، در حالی که اسرائیل به هدف قرار دادن منافع و چه بسا شخصیت‌های جمهوری اسلامی در سوریه و حتی خود ایران ادامه می‌دهد، تهران هر بار وعده انتقام را تکرار می‌کند. آیا کشته شدن این افسر ارشد سپاه پاسداران می‌تواند رویاروی ایران و اسرائیل را به مرحله تازه‌ای برساند؟ ایلیا جزایری، رادیو فردا.
رسانه‌های جمهوری اسلامی یک شنبه سوء قصد به جان سرهنگ پاسدار حسن صیاد خدایی، عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تهران را در حالی گزارش کردند که همان روز از دستگیری گروهی گزارش دادند که آنها را اراذل و اوباش مرتبط با اسرائیل معرفی کردند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
با توجه به سوابق گذشته و با توجه به اینکه هنوز هیچ منبع و مرجع رسمی حتی رسانه‌ای درست حسابی اینو به اسرائیل ربط نداده، یه مقدار شاید باید بیشتر گمان زنی کرد، ولی خب با توجه به تجربه و با توجه به حرفایی که برخی از کانال‌های خبری اسرائیل زدن، به نظر میاد که به هر صورت اسرائیلی‌ها در چارچوب اون اقداماتشون که استوا متوجه جمهوری اسلامی و متوجه به نوع سیاست جمهوری اسلامی در منطقه علیه اسرائیل پیش میبره و اون رو دشمن خودش میدونه و شعار نابودیش رو میده، تو این چارچوب دارن همچنان اقدام میکنند. از این جهتش خب این همه این اگر واقعیت داشته باشه، یعنی اسرائیلی‌ها و پس پشت این ماجرا باشند، از دو سه جهت برای جمهوری اسلامی خب اهمیت داره. یکی اینه که به رغم اینکه این همه مشخص شده که حفره‌های اطلاعاتی داره، حفره‌های نفوذی داره، این نظام همچنان قادر نیست این حفره‌ها رو ببنده و بیش از پیش اسرائیلی‌ها این امکان و مانور رو در صحنه ایران دارن، حتی میتونن کسی رو در ایران بازداشت بکنن، بازجویی بکنن، فیلمش رو منتشر بکنن. و در این حال صحبت از انتقام که می‌کنه جمهوری اسلامی، خب سال‌هاست که اینو تکرار می‌کنه و ما شاهد هیچ گونه اقدامی تو این رابطه ها نیستیم. و نکته سوم اینه که عمدتاً حملات جمهوری اسلامی متوجه مناطقی مثلا در اربیل عراق هستش، مناطق کردنشین رو بزنه تحت عنوان اینکه این مرکز جاسوسی اسرائیلی ها بوده، مانور بده در مرز آذربایجان که نباید با اسرائیلی ها هم همکاری بکنند. اینها همه رو که میذاریم کنار هم میبینیم که به هر صورت تیری که تو در تاریکی رها میشه و به نتیجه نمیرسه. یعنی اسرائیلی ها بیش از پیش، برخلاف که ایران میخواست به اسرائیل محاصره بکنه، اسرائیل ها بیش از پیش در منطقه دارن نفوذ پیدا میکنن، یارگیری میکنن با کشورهای بیشتری، رابطشون رو دارن عادی میکنن. از این جهت این که جمهوری اسلامی از همه این اتفاقاتی که داره میفته چه نتیجه ای بگیره و به خصوص بخواد همچنان فکر انتقام بکنه، فکر این بکنه که بتونه حفره‌های اطلاعاتیش رو ببنده، حداقل تجربه نشون میده که توی زمینه‌ها ناموفقه و باید تجدید نظر اساسی در سیاست‌هاش بکنه.
اون چه که عملیات ماموران اسرائیلی یا موساد عنوان میشه، آقای حسینی فرد، از خارج کردن قفسه اسنادی هسته‌ای بگیریم تا سوء قصد به جان فخری زاده، بازجویی از یک مامور جمهوری اسلامی که حالا هم بعضی رسانه‌های اسرائیلی گفتن اون مامور تحت دستور و ماموریت همین سرهنگ پاسدار که
به جانش سوء قصد شد فعالیت داشته، همه قدری عجیب و غریب و حتی شاید بشه گفت اغراق‌گونه به نظر میرسن. آیا این میتونه حاکی از نوعی بدبستان یا پشت پرده باشه؟
نه، لزوما زد و بند و اصطلاح این که بخوام توی معاملات از این دست وارد شده باشن دو تا حکومت نه، ولی به نظر میاد که یک جریان یک طرفه است. یعنی اسرائیلی ها با توجه به قدرت موساد و شبکه هایی که از قدیم داشتن در ایران، امکان مانور و عملیاتشون بالاست، یعنی یارگیریشون بالاست. در نظر بگیریم وضعیت طوریه که حتی وزیر اطلاعات دوره آقای خاتمی میگه که من به مقامات جمهوری اسلامی مشتاق میدم که باید مواظب خودشون هم باشن. یعنی اینی که در روز روشن وسط تهران دانشمند هسته‌ای ترور میشه، سردار سپاه ترور میشه، یا مثلا به راحتی بخشی از نطنز میره رو هوا منفجر میشه، مرکز تولید سانتریفیوژ در کرج اینجوری مثلا نابود میشه، اینها همه نشون میده که به هر صورت شما امکانات و ظرفیت های اطلاعاتی گسترده ای باید داشته باشید. یعنی اسرائیلی ها که بتونن یک همچین کارایی رو بکنن، و به رغم همه اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه میبینیم که این امکانات از بین نمیره. و همونطور که اشاره شد، با توجه به قدرت پهپادی، با توجه به روابط مستحکمی که اسرائیل با حکومت کردستان عراق داره، با آذربایجان داره، اخیراً خب با امارات، بحرین و اینها هم همه نوعی در چالش با جمهوری اسلامی هن، همه این منطقه. از این جهت کار اسرائیل راحته در این که هم بتونه امکانات اطلاعاتی و نفوذ در درون ایران پیدا بکنه، و هم اینی که بیش از پیش اقداماتشو پیش ببره بدون اینکه جمهوری اسلامی امکان مانور رو اصلا مقابله داشته باشه. از این جهتش مادامی که جمهوری اسلامی همونطور که اشاره شد به یک تجدید نظر اساسی راجب سیاست منطقه ای، راجب نوع نگاهی که با اسرائیل داره فکر نکنه و فکر کنه که با واسطه گروه های مثلا نیابتی مثل حزب الله اینها میتونه در منطقه از پس این اسرائیل بر بیاد در جهت اون شعار نابودی اقدام بکنه، خب خاک در چشم خودش و جامعه ایران پاشوندنه.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه، ساکن آلمان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تلفات ریزش بخشی از یک ساختمان تجاری 10 طبقه ناتمام در آبادان به نام متروپول تا کنون دست کم 7 کشته، 10ها زخمی و 10ها تن دیگر زیر آوار گزارش شده است. تلویزیون دولتی با پخش تصاویری از مردم آبادان که علیه مقامات شهر شعار می دادند گزارش داد که عملیات نجات جریان دارد و تیمهای اورژانس از شهرهای دیگر برای کمک به محل اعزام شدند. داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان، ابعاد فروریزی برج متروپول در آبادان را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
در ابعاد ملی شبیه فاجعه پلاسکو است. برای مردم آبادان یادآور فاجعه سینما رکس است، از این جهت که در خصوص ایمن نبودن این ساختمان از سال 98 بارها و بارها سازمان نظام مهندسی، روزنامه‌نگاران محلی تذکر داده بودند، مطالبی منتشر کرده بودند، حتی پرونده‌ای در این خصوص تهیه شده بود، در دادگستری آبادان مطرح شده بود که در اون اشاره شده بود که پروانه‌های لازم از نظام مهندسی و مجوزهای لازم در خصوص این ساختمان اخذ نشده، شمع‌کوبی ساختمان مشکل داره. ولی خب متأسفانه با اعمال نفوذ رأی به تبرئه در این پرونده در آبادان داده شد، و در استان خوزستان هم در شعبه تجدید نظر با اعمال نفوذ معاون دادستان وقت پرونده مختومه شد. ولی امروز مشخص شد که آنچه در مورد مشکلات فنی این ساختمان گفته می شد و تذکر داده می شد و حقیقت داشته، و متاسفانه این ساختمان در خیابان اصلی آبادان بوده، یک ساختمان 2 قلو هست، در واقع متروپول 1 و 2 که این 2 ساختمان به همدیگه متصل هستند، و امروز متروپول 2 که طبقه همکف اون رو هم مشخص نیست، با وجود این که پروانه پایین کار نداشته چطور فعال بوده فرو ریخته.
یک سری گزارش هایی هم بوده آقای معمار، مسئولان در استان خوزستان دستور دادن که تحقیقاتی انجام بشه، و در حالی که مالک و پیمانکار احداث ساختمان گویا دستگیر شدن.
ببینید طبق آخرین اخباری که من دارم، نه مالک ساختمان همچنان دستگیر نشده و متواری هست. اما نکته اصلی این است که آیا واقعا با بازداشت آقای حسین عبدالباقی، مدیر عامل شرکت هلدینگ عبدالباقی و پیمانکار این ساختمان، همه چیز حل میشه؟ خب در افتتاح این ساختمان که مشکلات فنی اون مهرز بوده، استاندار وقت آقای غلامرضا شریعتی حضور داشته، در این ساختمان ایشون سخنرانی کرده، مدیر عامل وقت سازمان منطقه آزاد اروند آقای اسماعیل زمانی اینجا حضور داشته، در این ساختمان در افتتاح این ساختمان در بخش اولش در واقع سخنرانی کرده، افرادی دخیل بودن در بسته شدن پرونده تخلفات فنی این ساختمان. آنچه که امروز مطرح هست این هست که دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی در استان و خوزستان باید عوامل اصلی دخیل در این فاجعه رو شناسایی کنند. الان 80 نفر در این ساختمان مبعوث هستند، یک تعدادی هم کودک هستند، تعدادی کشته شدن. استاندار خوزستان هم گفته آمار کشته‌ها محرمانه تلقی بشه، منتشر نشه، که معلوم نیست به چه دلیل ایشون در واقع همچین چیزی رو در واقع گفتن. و همه اینا نشون میده که ابعاد این واقعه بسیار وسیع‌تر از اونه که با انتشار خبر صدور حکم دستگیری شخص پیمانکار التیام بخش مردم در شهرهای آبادان و خرمشهر باشه. مطمئنن کسانی که در افتتاح این ساختمان دخیل بودن، در صدور مجوز دخیل بودن، پاسخگو هستن. من یک نکته دیگه هم به عرایضم اضافه بکنم. ببینید الان معاون همیاری‌های شهرداری و استانداری خوزستان، استاندار فعلی خوزستان، آقای محمود رضا شیرازی است که شهردار وقتی است که مجوز ساخت این ساختمان و ادامه فعالیت اون و طبقات اون رو صادر کرده. این مجوز برخلاف صریح نظریه کارشناسان شهری و سازمان نظام مهندسی بوده. خب اگر قرار بر این هست به کسانی که متهم در این موضوع هستند در واقع پرداخته بشه، به این اسامی رسیدگی بشه، خب باید از دفتر استاندار و از استانداری خوزستان شروع بشه، افرادی که مقصر هستند در این فاجعه.
داریوش معمار روزنامه‌نگار بود در آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ارتش اردن روز دوشنبه اعلام کرد 4 نفر را که قصد داشتند مقدار زیادی مواد مخدر از سوریه به اردن وارد کنند کشته است. گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن میگوید یکی از کشته شدگان که رهبری قاچاقچیان را بر عهده داشت از افراد مرتبط با حزب الله بود. جزئیات بیشتر در گزارش حمید فاطمی.
روز دوشنبه ساعتی پس از آن که ارتش اردن از کشتن 4 قاچاقچی مواد مخدر در مرز اردن و سوریه خبر داد، دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد یکی از کشته شدگان که فرماندهی قاچاقچیان را بر عهده داشته وابسته به حزب الله لبنان بوده است. در این عملیات چند نفر هم زخمی شدند. به گزارش وبسایت عرب نیوز، در بازرسی از محموله‌های قاچاقچیان 637 هزار عدد قرص مخدر کاپتاگون، 39 هزار عدد قرص ترامادول و 181 ورق حشیش کشف شد. قرص کاپتاگون به ماده مخدر جهادی معروف شده و عمدتاً در لبنان، سوریه و اردن تولید می‌شود. پیشتر هم رسانه‌های داخلی لبنان از جمله پایگاه اینترنتی المشارق از قول منابع آگاه گزارش داده بودند که حزب الله لبنان یکی از عوامل قاچاق مواد مخدر به اردن و کشورهای حاشیه خلیج فارس است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، نگاهی دارد به سوابق قاچاق مواد مخدر از سوریه به کشورهای همسایه.
مسئله تهیه و توزیع مواد مخدره در سوریه و توزیع اون در کشورهای ثروتمند عربی خلیج فارس چیز تازه‌ای نیست. 3 سال است که مقامات آمریکایی این شواهد رو به جامعه جهانی نشون دادن و در سوریه ظاهراً در شهر درعا و در شهر هومس کارگاه‌هایی تأسیس شده و در اونجا ماده مخدره کریستال یا شیشه تهیه میشه که همونطور که گفته شد برای به خصوص کشور عربستان سعودی، لبنان و اردن فرستاده میشه.
در گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه آمده است در حالی که روس‌ها درگیر جنگ اوکراین شدند، نیروهای ایرانی و وابسته به ایران کنترل خود را بر جنوب سوریه تثبیت کردند و در حال ساخت آزمایشگاه‌های مواد مخدر برای تسهیل حمل و نقل این مواد به اردن و کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند. قاچاق مواد مخدر از لبنان به کشورهای منطقه نیز با شبکه‌های گسترده‌ای جریان دارد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
یک سال و نیم قبل دولت عربستان سعودی رابطش رو با لبنان به این دلیل قطع کرد که مدعی بود حزب الله لبنان ماده مخدره کریستال رو در محموله های میوه میگذاره و به عربستان سعودی صادر میکنه و همین علت در لبنان هم یک بار در اثر فشار مقامات حدود 9 میلیون قرص شیشه که حزب الله تهیه کرده بود و قصد فرستادنش به عربستان سعودی داشت کشف شد.
دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید آنچه در جریان است عملیات سیستماتیکی است که از اردن به عنوان دروازه قاچاق مواد مخدر به کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده میکند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، لشکر چهارم ارتش سوریه، حزب الله لبنان و شبه نظامیان ایران در سوریه در قاچاق مواد مخدر نقش دارند. دیدبان حقوق بشر سوریه تأکید کرده است که با وجود شدت گرفتن برخورد نیروهای مرزی اردن، گروه‌های وابسته به حزب الله لبنان قاچاق مواد مخدر را متوقف نکردند و بنابر گزارش مقام‌های رسمی اردن در سال میلادی جاری 34 نفر قاچاقچی مواد مخدر در مرزهای اردن با سوریه کشته شدند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید در عملیات قاچاق مواد مخدر در این مناطق ظاهرا حوزه‌بندی و تقسیم کاری میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان به وجود آمده است.
در تقسیم کاری که ظاهرا بین سپاه پاسداران و حزب الله به وجود آمده، معمولا سپاه پاسداران برای توزیع این مواد مخدره در عراق و دیگر کشورهایی که حضور دارند به کار برده میشه. لبنان ظاهرا در اختیار حزب الله است و بارها اتفاق افتاده که در مرز سوریه و اردن و همچنین مرز سوریه و عراق این مواد مخدره کشف شده و به زد و خورد بین نیروهای اردنی و حزب الله انجام میده و که این اواخر هم تشدید شده.
ایالات متحده آمریکا که گروه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی و همچنین سازمان‌های تبهکار بین‌المللی قرار داده، بارها اعلام کرده است که این گروه در قاچاق مواد مخدر و پولشویی هم فعالیت دارد. روزنامه نیویورک تایمز نیز در دی ماه پارسال نوشته بود که افراد حلقه داخلی حکومت سوریه به اضافه حزب الله لبنان برخوردار از حمایت جمهوری اسلامی ایران با ایجاد شبکه تولید و قاچاق مواد مخدر درآمدهای میلیارد دلاری به دست آوردند.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش میداد. در اوکراین حملات ارتش روسیه به منطقه دونباس افزایش پیدا کرده. مسکو مدعی است که در حال پیشروی در شرق اوکراین است. همزمان ولادیمیر زلنسکی روز گذشته در یک سخنرانی ویدیویی در نشست اقتصاد جهانی در داووس سوئیس خواهان حمایت بیشتر از کشورش شد و از قدرت‌های بین‌المللی خواست به تحریم‌ها علیه مسکو شدت ببخشند. سیاوش سعادتیان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مقاومت تانک‌های اوکراینی در مقابل پیشروی نیروهای روسیه در منطقه دونباس. در روزهای اخیر مسکو به حملاتش برای تصرف شهر سیورودونسک در شرق اوکراین افسوده، یکی از آخرین شهرهای منطقه لوهانسک که همچنان در کنترل کیف است. از اوایل آوریل که نیروهای روسیه از مناطقی در حومه کیف عقب نشینی کردند، مسکو تلاش خود را برای تصرف آخرین نواحی تحت کنترل اوکراین در دونباس دوچندان کرده. این تصاویری است از حضور نیروهای روسیه در خیابانهای ماریوپول. مسکو هفته گذشته اعلام کرد که سرانجام پس از 3 ماه محاصره این شهر را به طور کامل تصرف کرده. همزمان با شدت گرفتن درگیری‌ها در شرق اوکراین، دادگاهی در کیف برای اولین بار از زمان آغاز تهاجم مسکو یک سرباز 21 ساله روس را به اتهام جنایت جنگی مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد. وادیم شیشیمارین، سرباز فدراسیون روسیه متهم است که با شلیک به یک مرد غیر نظامی 62 ساله او را به قتل رسانده. در سومین ماه از تهاجم روسیه به اوکراین، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس تحریم‌های وضع شده علیه مسکو را کافی ندانست و خواستار تشدید این تحریم‌ها شد.
تحریم‌ها باید شدید باشد، به طوری که روسیه یا هر مهاجمی که بخواهد به همسایه‌اش حمله کند از پیامدهایش باخبر باشد. همه شرکت‌های خارجی باید روسیه را ترک کنند. این اقدام باید انجام شود تا برند شما با جنایتکاران جنگی ارتباطی پیدا نکند و کالای تولیدی شما به وسیله‌ای برای ادامه خونریزی تبدیل نشود.
درخواستی که با چراغ سبز برخی از کشورهای غربی روبرو شده. کارگران در مسکو روز دوشنبه لوگوی یک شعبه رستوران زنجیره‌ای مکدونالد را پایین آوردند. مکدونالد اعلام کرده که در حال فروش شعبه‌هایش به یک شرکت داخلی روسیه است و پس از 30 سال فعالیت این کشور را ترک خواهد کرد. شرکت زنجیره‌ای استارباکس هم تازه‌ترین شرکت آمریکایی است که اعلام کرده پس از 2 ماه تعلیق تصمیم به توقف کامل فعالیت‌هایش در روسیه گرفته. در میدان نبرد هم کشورهای غربی از جمله آمریکا می‌گویند که به حمایتشان از اوکراین ادامه می‌دهند. این سخنان وزیر دفاع آمریکا در حمایت از کیف.
همزمان با ادامه جنگ در اوکراین، تلاش‌های ما هم باید شدت بگیرد و برای چالش‌های پیش رو برنامه‌ریزی کنیم. آمریکا به حمایت از اوکراین در طولانی مدت متعهد است.
این حمایت‌ها اما در خصوص درخواست کیف برای پیوستن به اتحادیه اروپا دیده نمی‌شود. نماینده وزیر خارجه فرانسه در امور اروپا اعلام کرده که عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا ممکن است 15 تا 20 سال طول بکشد. پیشتر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم موضع مشابهی گرفته بود. اوکراین امیدوار بود که پس از حمله روسیه به این کشور بسیار سریع‌تر از معمول به عضویت اتحادیه اروپا در بیاید. امیدی که به نظر می‌رسد دست کم در کوتاه مدت میسر نخواهد شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در 75 فستیوال بین‌المللی فیلم کن، کارگردان ایرانی تبار عنکبوت مقدس که در بخش مسابقه حضور دارد، روز دوشنبه در کنفرانس خبری فیلمش به شرایط سخت اقتصادی در ایران اشاره کرد. بابک غفوری آذر، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به فستیوال کن گزارش می‌دهد.
جشنواره فیلم کن به روزهای میانش رسیده و روز دوشنبه در هفتمین روز این جشنواره نشست رسانه‌ای عوامل فیلم عنکبوت مقدس، یکی از چند فیلم ساخته فیلمسازان ایرانی تبار حاضر در این جشنواره برگزار شد. این فیلم روز یکشنبه در بخش مسابقه با برگزاری مراسم فرش قرمز به نمایش درآمد و با واکنش‌های مختلفی هم روبرو شد. در تقریبا تمام واکنش‌های به این فیلم به لحن و پرداخت جسورانش و تفاوتش با آثار معمول فارسی زبانی که مرتبط با ایران در جشنواره‌های مختلف به نمایش در میان اشاره شده. اما در نشست رسانه‌ای این فیلم علاوه بر علی عباسی کارگردانش، مهدی بجستانی و زر امیر ابراهیمی دو بازیگر اصلیش و دو نفر از تهیه کنندگان دانمارکی این فیلم حضور داشتند. عمده پرسش‌ها درباره مضمون فیلم مرتبط با بنیادگرایی مذهبی و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران و لحن و پرداخت داستان بود که علی عباسی در ابتدا گفت نمیخواسته فیلمی علیه حکومت بسازه، اما گفته که خواسته که واقعیت پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای سعید حنایی رو اونطور که بوده روایت کنه. گفت ابتدا تلاش کرده بود فیلم رو در ایران بسازه و فیلمنامه رو هم به مقام‌های مسئول ارائه داده بود، اما اونها پس از یک سال پاسخ منفی به اون دادن. از آقای عباسی در نشست سوال کردم که با توجه به اظهارات اخیر احمد علم‌الهدا امام جمعه شهر مشهد مبنی بر اینکه مردم در زمینه حجاب منتظر نیروی انتظامی نمونن، چه مقدار این گونه اظهار نظرها رو در شکلگیری کسانی چون سعید حنایی تأثیرگذار میدونه، که او این گونه پاسخ داد.
به
نظرم وقتی سعید حنایی از جنایتش صحبت میکرد بسیار با اتکا به نفس بود و هیچ پشیمونی نداشت. او مردی با یک مأموریت بود. من تا جایی که میشد درباره این پرونده تحقیق کردم با آدمهایی مثل مازیار بهاری که درباره او مستندی ساخته بود صحبت کردم، با رویا کریمی مش هم که درباره او نوشته بود صحبت کردم. نتیجه گیری من این بود که تا موقعی که ذهن بیماری نداشته باشید، از سرکوب امیال جنسی و روانی رنج نبرید، افرادگرایی مذهبی به خودی خود نمیتونه کافی باشه. افرادگرایی مذهبی چیز خوبی نیست، اما آیا همه افرادگرایان مذهبی یا معتقدان به خیابان میرند و آدم میکشند؟ به این سادگی نیست. اگرچه که اگر افرادی باشند که همیشه تحریک کنند و نفرت پراکنی کنند، فضای مسموم تولید می کنند. اما حالا امروز کشور در آستانه از هم پاشیدنه. قیمت ها همینطور بالا میره، کمر طبقه کارگر شکسته. ما کشور ثروتمندی هستیم با میلیاردها دلار بیرون از کشور و منابع بسیار داخلی، اما مشکل غذا وجود داره. وقتی این وضعیت هست همیشه یک چیزاییست که حواس رو پرت میکنه. یک روز فرهنگ، یک روز حجاب. نه، باید درباره نان حرف زد.
زن امیر ابراهیمی هم در این نشست گفت که شخصیت زن روزنامه‌نگاری که در فیلم ایفا کرده بازتابیست از تمام فشارهایی که بر زنان ایران وارد میشه. گفت در ایفای نقش این فیلم از تجربیات خودش و اتفاقات زندگیش استفاده کرده. اشاره کرد دوستان روزنامه‌نگار زیادی از جمله زنان روزنامه‌نگاری رو میشناسه که اونها هم با مشکلات مختلفی در کارشون در ارتباط با افراد مسئول و فشارهای وارده روبرو هستن. گفت برخی از اونها مثل خودش هم مجبور شدن از ایران خارج بشن. مهدی بجستانی هم که نقش سعید حنایی رو در این فیلم ایفا میکنه تایید کرد در ابتدا تصمیم به بازی در این فیلم براش مشکل بوده، اما بعد از اینکه به گفته خودش منطقی تر فکر کرده دیده که مشکلی نیست و میتونه انجامش بده. امشب یکی دیگر از فیلم‌های ایرانی حاضر در جشنواره با نام تصور در بخش هفته منتقدان به نمایش در میاد که در گزارش‌های بعدی درباره اون هم صحبت می‌کنه.
بابک غفوری آذر گزارشگر نظامی رادیو فردا به فستیوال کن. همزمان با فستیوال کن ششمین جشنواره فرهنگ و هنر ایران به نام ترمه پس از اجرای شماری برنامه ها در زمینه های گوناگون وارد دومین هفتهش در آلمان شده است. همکارمان شهرام میریان گزارش میدهد.
جشنواره ترمه که از آن به عنوان یکی از بزرگترین رویداد هنری ایرانی ها در آلمان یاد می شود، از دوشنبه هفته پیش فعالیت 15 روزه اش را در معروفترین مجموعه فرهنگی مونیخ به نام گاستایگ آغاز کرده. در این فستیوال از انواع موسیقی و تئاتر و فیلم و عکاسی گرفته تا ادبیات، رقص و مد و هنرهای تجسمی گنجانده شده. جشنواره ترمه به مدیریت کیوان کامیاب تاکنون 3 کنسرت با شرکت هنرمندان سرشناس از داخل و خارج ایران را پشت سر گذاشته و آخرین آن کنسرت نیاز نواب و اروین خاچیکیان است. این دو هنرمند که یکی در فرانسه و دیگری در آمریکا زندگی می کند گهگاهی هم تورهای دو صدایی در خارج از ایران برگزار می کنند. خانم نیاز نواب نوازنده چند ساز، خواننده، ترانه‌سرا، آهنگساز و مدرس موسیقی در فرانسه زاده تهران است و در حال حاضر در پاریس زندگی می کند. از سنین کودکی وارد دنیای موسیقی شده و آموزش پیانو و ویولون کلاسیک را از 10 سالگی در هنرستان موسیقی تهران آغاز کرده. پیش از آموزش رسمی خود در فرانسه در یک مسابقه موسیقی در لندن هم شرکت کرد و مدرک دیپلم کالج ترینیتی لندن به او اهدا شد. خانم نیاز نواب که در یک خانواده معروف موسیقی پرورش یافته به سایت جشنواره فرهنگ و هنر ترمه گفته با ورود به دنیای موسیقی خوشحال است که آرزوی مادرش را برآورده کرده.
مادر من شیرین یاحقی خیلی دوست داشت که تو خانواده میتونست از پدرش یا برادرش میتونست یاد بگیره که موزیک کار کنه، ولی هیچ وقت این امکانو نداشت. برای همین آرزو داشت که یه دختری داشته باشه که بتونه موزیک کار کنه و اون دختر شدم من. منم فکر کنم که خوب از این عهده بر اومدم.
نیاز نواب ضمن برگزاری کنسرت در خارج از ایران گهگاهی هم در کنسرت‌های دو صدایی با اروین خاشکیان شرکت می‌کند. اروین 35 سال است از ایران به آمریکا مهاجرت کرده، دارای مدرک لیسانس روانشناسی است ولی حرفه اصلیش موسیقی است و ضمن گیتار نوازی و خوانندگی به کار تنظیم آهنگ هم اشتغال دارد. یکی از ترانه‌های معروف نیاز نواب و اروین خاشکیان رفت و گذشت نام دارد.
می‌خواستی شاد و آروم زندگی کنی، نفهمیدیم هم دیگر رو داریم اذیت می‌کنیم.
نتونستیم امید زندگی به هم بدیم،
ناز و ادا اون عشق و فریاد سوزی ها گذاشت خاطرشو.
نیاز نواب و اروین خاشکیان علاوه بر اجرای برنامه در جشنواره ترمه در مونیخ، در شماری از شهرهای آلمان هم کنسرت برگزار کردند. علاوه بر اجرای سه کنسرت با شرکت گروه‌های موسیقی در داخل و خارج ایران، شب ادبیات درباره شاهنامه فردوسی و نقالی، نمایش فیلم‌های کوتاه و مستند، نمایشنامه‌ای هم با نام بچه با بازی فاطمه معتمد آریا از جمله برنامه‌هایی بودند که در هفته نخست جشنواره ترمه در شهر مونیخ آلمان اجرا شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
هفته های پایانی دیدارهای دسته برتر فوتبال باشگاه ایران امروز در حالی پیگیری می شود که پرونده دیدار سرخهای تهران و تبریز ویژه گزارش شده است. فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
هفته 29 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس در حالی روز سه‌شنبه با برگزاری 8 مسابقه انجام می شود که کمیته انضباطی هنوز رأی نهایی خود را در مورد بازی نیمه تمام و جنجالی هفته پیش تراکتور پرسپولیس در تبریز اعلام نکرده است. طبق برنامه سه‌شنبه استقلال که از دو هفته پیش قهرمانیش را مسلم کرده مهمان مس رفسنجان است. فولاد خوزستان در صورتی که شرایط گرد و غبار شهر اهواز به حد مطلوب برسد با سپاهان دیدار می کند. پرسپولیس در تهران میزبانی از تیم ته جدولی شهر خودروی مشهد را بر عهده دارد. تراکتور در ورزشگاه بدون تماشاگر بنابر حکم موقت انضباطی میزبان فجر سپاسی شیراز است. هوادار با گلگهر سیرجان مسابقه می دهد. زوباهن نساجی مازندران را پیش رو دارد و در دربی شمال خوزستان نفت مسجد سلیمان میزبان نفت آبادان است. افتخار آفرینی تیم ملی کشتی عالیش زنان ایران در آسیا همچنان ادامه دارد. بعد از قهرمانی دو روز پیش این تیم در پیکارهای آلیش کلاسیک در آسیا، روز گذشته هم بانوان کشتیگیر ایران در کشتی آزاد آلیش در قرقیزستان با کسب 3 نشان طلا، 1 نقره و 2 برنز در سکوی اول ایستادند. فاطمه فتاحی، سحر غنیزاده و هانیه آشوری در اوزان 60، 70 و 75 کیلوگرم 3 بانوی طلایی ایران در رقابت‌های روز گذشته بودند. دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با تیم کانادا که قرار است روز 16 خرداد ماه در شهر ونکوور انجام شود، با حواشی اخیر و صحبت‌های روز گذشته حمید استیلی مدیر تیم ایران در حاله‌ای از ابهام قرار گرفت و به نوشته برخی از رسانه‌های داخلی احتمالاً انجام نخواهد شد. استیلی روز گذشته در جمع خبرنگاران در این مورد گفته:
بله، هنوز مشخص نیست. امروز هم همین در این رابطه نشسته بودیم باشیم صحبت میکردیم، هنوز چیزی به قطعیت نرسیده.
آقای احتمالش هست؟ چون رسما رد نکردید این موضوع، یعنی احتمالش هست حتی لغو شه؟
نه، هنوز معلوم نیست. هیچ چی نمیتونیم در این رابطه بگیم. در این رابطه باید خود بچه های فدراسیون بگن، بچه هایی که تو فدراسیون، دبیرکل، رئیس فدراسیون در این رابطه باید.
تیم فوتبال امید ایران که برای برپایی یک اردوی یک هفته‌ای و برگزاری دو دیدار دوستانه در عراق به سر می‌برد، روز سه‌شنبه نخستین دیدار خود را برابر تیم امید این کشور برگزار خواهد کرد. شاگردان مهدی مهدوی‌کیا بعد از انجام این دو بازی جهت حضور در مسابقات زیر 23 سال قهرمانی آسیا راهی ازبکستان میزبان این بازی‌ها خواهند شد. امیدهای فوتبال ایران در این رقابت‌ها با تیم‌های ترکمنستان، قطر و ازبکستان میزبان همگروهند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
2-42-02-21-12-21-12-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.